خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما خوبان با رادیو گفتگو و بار دیگه سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رو خدمتتون تسلیت و تعزیت میگیم. نوبت رسید به پخش برنامه گفتگوی سیاسی با مدرسی و تحلیل علل اطمینان امام خمینی از آینده انقلاب اسلامی و پیروزی بر جبهه استقبال که ما این برنامه رو خدمتتون تقدیم میکنیم. اما به محض شروع مراسم سالگرد ارتحال امام راحل در محل مرقد مطهر و سخنرانی رهبر معظم انقلاب، برنامه رو ما قطع می‌کنیم و اونجا رو خدمتون پوشش مستقیم خواهیم داد.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. فرارسیدن 30 سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از شما دعوت میکنم با برنامه امروز با ما همراه باشید. در این برنامه نگاهی داریم به علل اطمینان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از آینده انقلاب اسلامی و پیروزی بر جبهه استقبال. با ما همراه باشید. بخشی رو درباره موضوع برنامه با هم میشنویم. باز میگردیم با معرفی مهمانان برنامه. با شما خواهم بود.
در تاریخ معاصر کمتر انقلابی را میتوان یافت که در نهادینه کردن آرمان‌ها و ارزش‌های خود در قالب نظام سیاسی جدید کامیاب شده باشد. جنبش‌های اسلامی موسوم به بیداری اسلامی در چند کشور عربی، حتی در تحقق از شعارهای خود نیز کامیاب نبودند و یا به فاصله کوتاهی از مسیر اولیه و هدف مبارزان اولیه فاصله جدی پیدا کردند. حالان که پیدایی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی برای تحقق آرمان‌های انقلاب و تثبیت ارزش‌های آن با رهبری امام خمینی رحمت الله علیه نمونه کم نظیر از نظام سازی پسا انقلاب محسوب می‌شود. آن هم بر پایه رأی ملت با شرکت اکثریت آنان در همه پرسی تأسیس جمهوری اسلامی و قانون اساسی. از این جهت از جمله ویژگی‌های انقلاب اسلامی هدایت و راهنمایی‌ها و نقش‌آفرینی های امام راحل در پیدا مانایی انقلاب و نظام اسلامی است. امام راحل هم در دوران حیات نورانی خود تدابیر لازم برای حفظ مسیر انقلاب و مانایی آن را به کار گرفتند و هم در وصیت‌نامه الهی سیاسی خیش توصیه های ارزشمندی برای دوران پس از حیات خود به یادگار گذاشتند. امام مردم اسلام را رمز ماندگاری اسلامی می داند و در توصیه های خود بر حفظ آنها تأکید می کند.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در این برنامه از گفتگوی سیاسی که همزمان با 30 سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تقدیم شما خوبان میشه، نگاهی داریم به علل اطمینان حضرت امام رحمت الله علیه از آینده انقلاب اسلامی. حجت الاسلام و المسلمین علیرضا رستگاران، کارشناس مسائل سیاسی، و آقای دکتر اسقر ایمانی که ایشون هم از کارشناسان مسائل سیاسی هستند، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای رستگاران سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده عرض تسلیت و تعزیت دارم. 30 سال روز رحلت حضرت امام رحمت الله علیه رو.
خیلی متشکرم آقای ایمانی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم 30 سالگرد رحلت امام خمینی رحمت الله علیه رو به همه مسلمین جهان، مردم خوب ایران اسلامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
آقای رستگاران، بحث رو با جناب عالی آغاز بکنیم. علل اطمینان حضرت امام از آینده انقلاب اسلامی طبیعتاً از روزی که ایشون نهضت رو آغاز کردن چون این نگاهی و چون این اطمینان خاطری برای ایشون وجود داشت و از سال 57 هم روند دیگری رو ایشون برای ادامه انقلاب اسلامی دنبال کردن. اگر موافق باشید از آغاز نهضت موضوع رو پی بگیریم. از سال 42 که حضرت امام نهضت انقلاب اسلامی رو آغاز کردن، چه دورنمایی رو برای انقلاب اسلامی در ذهن خودشون داشتن و می شود گفت که این اطمینان رو داشت انقلاب اسلامی به پیروزی خواهد رسید و در مقابل جبهه استکبار پیروز خواهد؟
به نظر میرسه ما باید نگاه حضرت امام رحمت الله علیه رو با توجه به ویژگی های شخصیتی ایشون و شرایطی که درش قرار داشتن تحلیل بکنیم. ایشون به عنوان یک فقیه، فیلسوف، عارف و سیاستدان، کسی که آشنا به مسائل روز جامعه خودش بوده و از طرفی تمام اتفاقات و رویدادها رو با توجه به گذشته تاریخی تحلیل می‌کرده و اون نگاه مکتبی که از فقه و فان ایشون ما سراغ داریم، امام رو به این نتیجه و این تحلیل میرسونه که انقلاب اسلامی رو و این نهضتی رو که به پا کردن از همون ابتدا مبتنی بر نگاه مکتبی خودشون پیروز میدونستن، چرا که در مکتب مبین اسلام این وعده و این شعار قرآنی همه جا متبلوره که ان تنصر الله ینصر کن، اگر خدا رو یاری کنید خدا هم شما رو یاری میکن. این شعار و این در واقع اصل اساسی که از مکتب امام و مکتب اسلام متبلور هست، امام رو به نظر میرسه مصمم کرد و مطمئن کرد از اینکه این حرکتی که داره انجام میده به نتیجه خواهد رسید و این سنت الهیه و ما بارها از زبان خود حضرت ایشون شنیدیم. حتی نقل میکنن که وقتی که امام قبل از پیروزی انقلاب در همون دوران تبعیدشون وارد فرانسه شدن، خبرنگارای خارجی حدود 40 سوال درباره نهضت امام از امام پرسیدن که امام جواب اونها رو دادن. از جمله سوالات همین بحث آینده انقلاب و نهضت بود که امام از همونجا فرمودن که با توجه و پشتوانه مردم این انقلاب به پیروزی خواهد رسید و این وعده رو داد. و بعد از اون هم، یعنی بعد از پیروزی انقلاب، امام بارها و بارها اینطور که حالا احصا شده 150 بار امام درباره آینده انقلاب، حفظ تداوم انقلاب و تأکید بر ارزش‌های انقلاب در فرمایشاتشون و سخنرانی‌هاشون این نکته رو یادآور شدن که اگر ما محکم بر اساس ارزش‌های دینی عمل بکنیم به پیروزی خواهیم رسید و اسلام جهان رو فتح خواهد کرد. در واقع اگر بخوام خلاصه بکنم، این تحلیل امام نسبت به آینده بفته از مکتب امامه که همون دین مبین اسلامه.
متشکرم. آقای ایمانی، جناب عالی هم بفرمایید که در ابتدای نهضت انقلاب اسلامی که در دهه 40 سال 2 آغاز شد، خب شرایطی که در اون مقطع ما شاهد بودیم، شرایط مبارزین داشتن، زندان افتادن ها و شهادت ها، در اون مقطع زمانی بر چه اساسی حضرت امام اطمینان داشتن که انقلاب اسلامی پیروز خواهد شد؟
نظرم در واقع با توجه به مطالعاتی که در تاریخ انقلاب اسلامی ایران وجود داره، به نظر میرسه که بیش از عامل باعث در واقع دلایل اصلی اطمینان امام خمینی نسبت به پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. اولین عامل تمسک به قرآن کریم. خود حضرت عالی در واقع شاید استزار داشته باشید که در قصه مخالفت با قضیه انجمن ایالتی و ولایتی، امام در واقع در مسجد اعظم قم سخنان خودشون رو با آیه 30 سوره فصلت آغاز میکنن. اونجایی که میفرمایند ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقامو، یعنی استقامت رو به عنوان در واقع پایداری و به تمسک از قرآن کریم برای خودشون مهیا میکنن و اسلحه استقامت رو در مقابل ظلم و قصه انجمنی و ولایتی در پیش میگیرن. خود همه شنوندگان هم احتضار دارن که امام در قصه انجمن‌های ایالتی و ولایتی آرام ننشستند، هرچند که بعضی از علمای آن زمان فقط به عقب نشینی شاه از این مصوبه اکتفا کردند، اما امام در واقع تا آنجای پیش رفتند که گفتند که حتما بایستی که لغو این تصویب نامه بس در جراد کشور منعکس بشه و لذا رژیم طاغوت با همه در واقع فشارهایی که حضرت امام با تمسک به قرآن کریم داشتن لغو تصفیب نامه انجمنهای ولایتی ایالتی و ولایتی رو در جرائد منتشر کردند و عقب نشینی کردن از این. نکته دوم اعتماد به اسلام عزیز بود. امام از اونجایی که خودشون از مراجع بزرگ اسلام، از متفکرین به فقه و اصول اسلام و احکام اسلام بودند، لذا می دانستن که تمام در واقع جهان کفر رفتنیست و جهان عدالت عزیز ماندنیست و تاریخ هم این رو نشون داده. در همین قائله انجمنهای ایالتی و ولایتی امام اشاره می کنند، باز هم در یکی از سخنرانیهاشون، به کربلای امام حسین علیه السلام، به قیام امام حسین علیه السلام در مقابل ظلم و فیلم فرمایند که بعد از هزار و اندی سال ببینید که چه نشانه هایی از بنی امیه مانده و چه نشانه هایی از اسلام عزیز مانده در بین در واقع افکار جهان. نکته سوم تمسک به دعاست و تمسک به نصیحت و توصیه به دشمنه. امام ابتدا در واقع به دعا متوسل میشن، باز هم در یکی از سخنرانی هاشون خداوند رو در واقع یاد میکنن و او رو در واقع به مردم پاداش میدن که حتما پیروزی از آن مردمه و من این جملات رو در واقع تیکه تیکه از سخنرانی امام جدا کردم. در 11 آذر 1342 امام در مسجد اعظم قم میفرمایند ای مردم، من به شما بشارت میدم که شما غالب خواهید شد بر ظلم و خدا شما رو پیروز خواهد کرد. در یه جای دیگه امام میفرمایند الله تطمئن القلوب، یا مقلب القلوب، باز در یه فرازی میگن یا مقلب القلوب. بعد به شاه خطاب میکنن که اسلام قلوب ملت رو در واقع تسخیر کرده و جایی که در واقع قلوب مردم تسخیر بشه پیروزی حتما با اسلامه و حتما با این مردمه. نکته چهارم پشتیبانی مردمه. شما ببینید در قیام سال 42 مردم کفن پوش ورامین، مردم قم، چگونه از امام امت خودشون دفاع کردن. در تاریخ نمیشه اینها رو منکر شد و لذا چگونه مردم خودشون رو به امام رسوندن و چگونه از جان امام صیانت کردن. این پشتیبانی مردم از مرجعیت و ولایت امام علیه السلام، شما میبینید که امام رو در واقع نسبت به پیروزی آینده انقلاب اسلامی 200 چندان در واقع قوی تر میرسه. از سوی اعتماد مردم به مرجعیت، این هم از اون نکاتیست بود که امام به خوبی می دانستن که مردم به مرجعیت اعتماد دارن، به صدقشون، به کلامشون، به رفتارشون، به تصمیماتشون. به عنوان مثال باز هم ما می بینیم که امام در تصویب در واقع طرح امریکایی انقلاب سفید، اصلاحات ششگانه، خب در 4 بهمن 1341 امام در واقع عملا قیام خودشون شروع کردن، تا اونجایی که شاه به قدری عصبانی شدن که این قیام امام و روحانیت رو ارتجاع سیاه نامید، هرچند که به تظاهر اعلام کردند در همه رسانه ها که در آن زمان 5,600,000 نفر به اصلاحات امریکایی رای دادند، اما در واقع این آمار بعدها افشا شد که آمار ساختگی بود که دربار شاه در رسانه ها اعلام کرد. در همین قضیه انقلاب سفید شما میبینید که زمین ها، هر چند که این در شکل به تصویب رسید و انتخاباتی برگزار شد، اما امام در واقع از پایینش است و همون چند طریقی که عرض کردم به تمسک به قرآن کریم و به پشتیبانی مردم و اعتماد مردم به مرجعیت، لذا زمین ساز در واقع قیام 15 خرداد شد. یعنی زمین ساز قیام 15 خرداد مقاومت و قیام امام در قبال انقلاب سفید شاه بود که بسیار آثار در واقع تخریب کنندهی بر ایران عزیز داشت، از جمله اینکه فرهنگ در واقع اسلام را از بین می برد، اصلاحات امرایی ها می آمدن و قص الهازا که جای فرصتگر بود من نوشتم و در خدمت هم هست.
از 10 مورد 3 مورد رو شما اشاره کردین درست، به تمسک به قرآن، اعتماد به اسلام و اعتماد مردم به مرجعیت.
بله.
موارد دیگر رو در بله. ادامه انشاءالله
از جمله مواردی که میتوان گفت
مخالف فهرستوار موارد رو بفرمایید بله. در ادامه بله. توضیحش رو از جناب عالی داشته باشیم.
از جمله دیگه در واقع مخالفت خود مردم با ظلم و استبداد شاه، خود تاریخ این رو بیان میکنه که بیش از در واقع 94% مردم در فقر زندگی میکردن، مردم فاقد همه امکانات آموزشی، پژوهشی، تحقیقاتی، حتی روریات و رفاهیات اولیه زندگی بودن. بسیاری از مردم که در روستاها بودن درگیر خان و خانزاده ها بودن و کسانی که در شهرها بودن مستمره کارتل ها بودن و لذا مردم با ظلم شاه و با استبداد شاه، این هم یکی از در واقع بارقه های امیدی بود که امام می دانست که اسلام و انقلاب حتما بر شاه پیروز خواهد شد. از طرفی از اونجایی که مردم کشور ما همه مسلمان بودند و دسترسی به قرآن داشتند و ارتباطی با مساجد داشتند، حتما در واقع در تلاوت‌های خودشون وعده‌های خدا رو به حق می‌دونستن. در بسیاری از آیات قرآن ما پیروزی به حق و پیروزی واقعی رو خداوند داده و نصرت داده بر کسانی که بر ظلم، بر استبداد قیام می‌کنن و غلبه می‌کنن. نکته بعدی وحدت امام و امت بود، یعنی اونجایی که هر جا که امام اشاره میکرد امت در کنار امامشون بودن، این از اون شاکله هایی بود که میتوانست در واقع اطمینان بده به امام که این انقلاب پیروز شده است.
خیلی متشکرم از توضیحات جناب علی. آقای رستگار خدمت اصلی باشیم، هم درباره این مواردی که آقای ایمانی بیان کردن اگر جمالی نکته تکمیلی داشته باشید استفاده کنیم، هم بعضی واژه‌هایی که ایشون به کار بردن خب در حوزه تخصصی جناب علی هست، هم موضوع اعتماد به اسلام و هم موضوع اعتماد مردم به مرجعیت، چگونه مؤثر بود در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در سالهای قبل از پیروزی انقلاب؟
همینطور که عزیزمون اشاره کردن، خب نگاه بنیادین حضرت امام نسبت به مسئله انقلاب و نهضت که برگرفته از دین مبین اسلام و آموزه‌های دینی بود، مکمل اون حرکت مردم و آمدن مردم در میدان بود. البته خیلی اون موقع در اون زمان مردم امام رو نمی‌شناختن، چه بسا اگر میشناختن، خب همون سال 42 بعد انقلاب اتفاق میافتاد. بعد شما شاهدید امام در جمله میفرمایند که سربازان من هنوز یا به دنیا نیومدن یا داخل گهواره ها هستن، اونایی که میان از من حمایت میکنن. لذا خیلی این عامل قوی نبوده. امام بر اساس اون نگاه مکتبی که دارن وظیفه دارن. امام رحمت الله علیه فقیه و مجتهد و شرایط و تالی تلو معصوم علیه السلام، یعنی همچنان که معصوم وظیفه داره در جایی اگر احساس کرد که حرکت جامعه اسلامی رو به انحراف هست، وظیفه داره قیام بکنه. لذا قیامت عبدالله الحسین علیه السلام با همین نگاه و همین فلسفه تبیین میشه. امام رحمت الله علیه در همون شروع نهضت، خب افراد اندکی ایشون رو میشناختن، طلبهایی که بودن یا یه سری متدینینی که در مسیر انقلاب و مخالفت با حاکمیت اون موقع نظام طاغوت بودن. لذا اون وجهه مشروعیت اگر بخوایم خیلی خلاصه بگیم غلبه داشت، یعنی اینکه امام از نگاه دین و شریعت مقدس وظیفه داشت که بیا تبیین بکنه، روشنگری بکنه، مخالفت خودش رو اعلام بکنه، ولو اینکه به قیمت جانش تمام بشه، و چه بسا تهدید هم شد، زندان هم رو با تهدید کردن و اصلا تصمیم داشتن که امام رو به شهادت برسونن. و خب با توجه اون جایگاه مرجعیتی که بود و به هر حال کسانی که حمایت از امام میکردن، این و مشیت الهی هم بر این بود. و بعد که این روشنگری ها اتفاق افتاد، ما ببینیم در سال 57 و بعد از اون تازه اون سربازا و یارانی که امام وعدهشون رو داده بود اینها در گهواره ها هستن یا هنوز به دنیا نیومدن، اومدن وارد عرصه شدن. و اگر بخوام با یک اصطلاح باز خیلی مختصر این رو تبیین بکنیم، به نظرم میرسه که مشروعیت وجود داشت در خصوص نهضت امام و اون چیزی که امام طلب میکرد، اما مقبولیت آن اتفاق نیفتاده بود که با توجه به انقلاب و حرکت مردمی در سال 57 مشروعیت و هم مقبولیت کامل شد که اون وقت انقلاب حکومت اسلامی تشکیل شد.
یعنی به معنای عام و خاص مردم با امام همراه شدن در طول این 15 سال، خانواده ها میتونیم بگیم همراه شدن این
در سایه جزارت... بله در سایه روشنگری امام. و الا اگر این همراهی از همون ابتدا وجود داشت اصلا امام رو نباید زندان میکردن، همون موقع باید انقلاب اتفاق میافتاد. امام بر اساس تکلیف و وظیفه‌ای که داشتن، خودشونم حالا عزیزمون اشاره کردن در مدرسه فیضیه، در قم سخنرانی‌هایی که کردن، علمای اسلام چه کار میکنید، چرا خوابیدید، به داد اسلام برسید، امامی روشنگری ها رو کردن. و بعد وقتی جامعه، مردم، افراد به هر حال متدین یواش یواش امام رو شناختن، آشنا شدن، نسل جدیدی که توی این 15 سال بعدن اومدن وارد عرصه شدن، اون در واقع مقبولیت شکل گرفت و انقلاب به پیروزی رسید. و اینجا بود که حالا امام اون 50 بار تذکراتی که میدادن نسبت به آینده انقلاب، با این در واقع تحلیل آینده رو امام پیش بینی می‌کردن.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای ایمانی. 5 مورد از مهران ولی بود از دلایل اطمینان است امام به آینده انقلاب.
عرض کنم خدمتتون که حالا من یه توضیح تشمیلی در باب گفتمان جناب رستگاران عرض کنم. ببینید در قصه راجع به در واقع بحث اصلاح ارضی، امام فقط یک نامه به حضرت آیت الله کلوند در خرم‌آباد می‌نویسیشون، مرجع آن زمان، و ایشون وقتی که حرکت میکنه به سمت تهران، بخش عظیمی از در واقع مردم لرستان با ایشون همراه میشن، میان تهران و ایشون از شاه و تذکر شدید و لحنی به شاه میده. به نظرم میرسید که همینطور که حالا فرمودن شاید تاریخ به این شکل باشه، امام شاید در واقع حالا مشروعیتش بود ولی مقبولیتش، ولی من میخوام بگم یه بخشش خسارت‌های جبران نشده بعضی از آیون در واقع قم بودن که امام رو کمک نکردن به این بس. واقعا تاریخ میخواد، امام به خیلی از علما نامه نوشتن، به خیلی از عزیزان نامه نوشتن، مذاکره کردن، حضوراً رفتن و اصلا امام آماده قیام بودن. شرایط اگرچه فرم ولی امام آماده قیام بودن، ولی بعضی از دوستان در واقع نظرشون این بود که شاه باشه حالا بشه در واقع بعضی از تغییرات رو انجام داد، ولی امام اکتفا نکردن به این موضوع و راهشون رو با قدرت محکم در مقابل شاه اراده کردن و حرکت کردن، هرچند که اونقدر شاه عجله داشت برای اینکه امام رو از این صحنه ها دور بکنه. در اون زمان حالا میفرمایند که امام رو وقتی از قم میخواستن به سمت تهران حرکت بدن، با اون وضعیت جاده و ماشین ها در سال 1342 فرمان 1.5 ساعت ماشین این مسیر قم تا تهران رو آمد و بلافاصله امام بردن در فرودگاه و تبعیدش کردن به در واقع ترکیه که صدای امام خاموش بشه اینها. یعنی شاید اگر بعضی از دوستان کمک میکردن، این صدای خلاصه ظلم ستیز امام به گوش همه میرسید و این اتفاق میفتد، هرچند که خب شاید مصلحت و مشیت الهی هم نبود که اون زمان اتفاق بیفته که منجر به سالهای 57 شد. نکته بعدی در واقع صداقت و شفافیت کلام حضرت امام بود. این صداقت و شفافیت رو شما در هیچ یک، به نظرم میاد که در سران در واقع بنیانگذاران انقلاب های دیگه شما نمیبینید. یعنی کسانی که به عنوان مینساز انقلاب ها در جهان شدن، این صداقت و این شفافیت رو قطعا در واقع به اندازه امام با مردمشون نداشتن. خیلی هاشون دنبال مطامع در واقع قدرت بودن، خیلی هاشون دنبال مطامع در واقع ثروت بودن یا استبداد جدید بودن. امام در واقع با صداقتشون و با شفافیتشون قطعا میدونستن که در واقع انقلابی که خواهند کرد فقط در مسیر انبیا و اولیاست. برای همین وقتی که امام در فرود از توی هواپیما از نوفل نشاتو فرانسه وارد کشمخان بشن، خبرنگار ازشون سوال میکنه که چه احساسی داری؟ ایشون با خونسردی کامل میفرمان که من هیچ احساسی ندارم. دشمنان از این واژه تعبیرهای بدی کردن، اما این نگاه عرفانی حضرت امام بود که به دنیا تعلقی نداشته باشه و هدفش از این انقلاب بحث در واقع انتصاب خودش و کسب قدرت نباشه. نکته بعدی به نظرم میاد که خب بعضی از افراد خاص با امام بودن از سالهای 42، پشتیبانه های علمی و پشتیبانه های فقه و فقاهتی که بود، مثل شهید مطهری، مثل شهید بهشتی، مثل مقام معظم رهبری مثل حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی، بالاخره اینها شخصیت هایی بودند که به درجه اجتهاد، به مقام علمی اجتهاد کمک میکردن امام رو در این مسیر، و بسیاری از علمایی که در واقع بودن و در طول مسیر انقلاب به شهادت رسیدن، این هم یکی از نکات اطمینان آور حضرت امام بود که بالاخره یه بخشی از این مرکز فقاهت و
یاران امام
با وفای امام در واقع پای این قصه واسدن. حداقل از درون این قصه مخالفتی با امام نبود، بجز عده‌ای که حالا سابقه داشتن که حالا اعتقادشون
این متوقف فکر انقلاب بدونیم این
بله
بزرگوارانی که نامردید.
نکته بعدی که به نظرم میاد که از مهمترین هم دلایل اصلی این بود که امام به پیروزی انقلاب واقعا امیدوار بشن، بحث در واقع مقابله با زیاده خواهی ها بود. یعنی هر جا که شاه زیاده خواهی میکرد در واقع نظرات اربابان خودشون مثل امریکا و انگلیس و یا کشورهای دیگر رو می‌خواست، این رو در واقع در مقابل این زیاده خواهی که ایستادیم کرد، مردم امام رو تایید می‌کردن نسبت به این مقابله. این هم یکی از آثار روانش این بود که مردم وقتی می‌دیدن که امام نسبت به هر چیزی واکنش نشون میده، این واکنشش باعث میشد که در واقع اون مقبولیت‌ها بیشتر بشه در بین مردم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای رستگاران، طبیعتاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شرایط متفاوت شد، شکل مبارزه و مقابله تغییر کرد، نظام اسلامی در داخل کشور این شده، جمهوری اسلامی تثبیت شده و مقابله انقلاب اسلامی با جریان استکبار هست که در خارج از مرزهای کشور وجود داره. با توجه به شرایطی که از اولین روز داد، از شرایط دولت موقت، اولین رئیس جمهوری که اون شرایط رو پیدا کرد، ترورها، شهادتها و 8 سال جنگ تحمیلی، با اون شرایط حضرت امام چطور اطمینان داشتن از آینده انقلاب اسلامی؟
این رو در کلام خود حضرت امام اگر بررسی بکنیم، من یه تورقی کردم اخیراً صحیفه امام رو، در چند جا اشاره کردن که اصلاً چی شد که در واقع این انقلاب بعد از این که پیروز شد، حالا اون تداوم پیروزی رو انتظار داشتن. در جایی می‌فرمایند که انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد، یعنی همون انگیزه الهی، اولا انگیزه الهی، ثانیا وحدت کلمه بین آحاد ملت، یعنی این دو عامل از جمله عوامل مهمی بود که مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه این توقع و این انتظار و این امید رو داشتن نسبت به آینده، فارغ از این که حالا تهدیدهای خارجی هم وجود داره، البته اونها مهم بود، اما ما الان هم تو شرایطی که هستیم هممون اذعان داریم که اگر داخل محکم باشه، اگر وحدت کلمه وجود داشته باشه، اگر ما اتحاد داشته باشیم حول یک محور، دشمن خارجی نمیتونه کاری از پیش ببره، چرا که به هر حال ما میدونیم اونها حکومت طاغوت و کفرن، ما در واقع دایه دار حکومت دینی و اسلامی هستیم بر اساس اعتقادمون، چه کشته بشیم چه پیروز بشیم پیروزیم، اون چی که در جنگ تحمیلی اتفاق افتاد. امام هم با یه همچین نگاهی و یه همچین تحلیلیه که در واقع در اون شرایط حساس و اون تهدیدات خارجی میبینید هر اون چی که تأکید دارن توی فرمایشاتشون، نگاهشون ابتدا به داخله، یعنی اگر این وحدت، اگر این با هم رایت بشه و در واقع صف محکمی رو ما ایجاد بکنیم، قطعا دشمن خارجی نمیتونه به ما آسیبی برسونه. اینها بود به نظرم که امام رو به این نتیجه میرسون که باز امید داشتن نسبت به آینده و پیروزی انقلاب اسلامی در داخل و خارج از مرزها.
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم، تشکر میکنم از توجه و همراهی شما. شنوندگان عزیز با ما همراه باشید، بخشی رو میشنویم، باز میگردیم با معرفی مهمانان در بخش دوم برنامه با شما خواهیم بود.
اساساً قدرت‌های مادی از کلمه انقلاب وحشت می‌کنند، از کلمه انقلاب اسلامی وحشت می‌کنند، می‌هراسند،